آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت آمریکا استراتژی تازه خود را در زمینه سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرد. بیش از 3000 نفر تاکنون بیانیه اعتراض به لایحه جدید حمایت از خانواده در ایران را امضا کردند. یک نماینده مجلس معاون اول احمدی نژاد را سرحلقه پرونده فساد اقتصادی خواند. ساعت 35 ثانیه بامداد چهارشنبه 18 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 7 ماه آوریل سال 2010 میلادی، روزی که در سال 1948، 62 سال پیش، سازمان بهداشت جهانی پایه‌گذاری شد. روزی که روز جهانی تندرستی یا بهداشت 60 ساله می شود. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و حسین قویمی در این نخستین لحظات بامدادی روز جهانی بهداشت و تندرستی براتون آرزوی سلامتی و طول عمر توأم با سربلندی داریم و سپاسگزاریم از همه اونهایی که بیدارن. شاید اول باید پرسید کی خوابیده کی بیداره. از همه شما عزیزانی که با صدای ما برمیخیزید و چه بسا که پس از شنیدن این مجله باز هم با صدای ما به خواب ناز میروید سپاسگزاریم. سپاسگزاریم از وفاداریتون. وفای شما جلا و صفای این ایستگاه رادیویی و قوت قلبی برای ماست و اجازه بدید که فرصتی هم برای خبرها بگذاریم. تازه ترین خبرها از حسین قویمی.
روز سه‌شنبه دولت آمریکا سیاست تازه خود را در زمینه سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کنار هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری از کاهش زرادخانه هسته‌ای در آمریکا خبر داد. آقای گیتس در این زمینه گفت:
The NPR provides a roadmap for implementing President Obama's agenda for reducing nuclear risks to the United States, our allies and partners.
آقای گیتس گفت بازنگری استراتژی هسته‌ای آمریکا نقشه راهی برای پیاده کردن برنامه پرزیدنت اوباما جهت کاهش خطرات هسته‌ای برای ایالات متحده، متحدین و شرکای ما و همچنین جامعه جهانی است. وزیر دفاع آمریکا افزود دولت واشنگتن با هدف رسیدن به جهانی عاری از سلاح اتمی برای کاهش نقش و تعداد سلاح‌های هسته‌ای سیاست خود را در این بازنگری تشریح کرده است. اعلام سیاست هسته‌ای آمریکا 2 روز پیش از دیدار باراک اوباما و همتای روسیه‌اش دمیتری مدودیف صورت گرفته است. این دو رهبر قرار است روز پنجشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک پیمان جدیدی را که استارت خوانده می‌شود امضا کنند. بر اساس این قرارداد آمریکا و روسیه ذخیره کلاهک‌های اتمی و موشک‌های خود را به میزان چشمگیری کاهش خواهند داد. در خبر دیگر، بیش از 3000 نفر تاکنون بیانیه اعتراض به لایحه جدید حمایت از خانواده در ایران را امضا کردند. این بیانیه را مدافعان حقوق زنان تهیه کرده و در سایت اینترنتی تا قانون خانواده برابر برای امضای همه کسانی که مخالف تبعیض آشکار علیه زنانند منتشر کردند. معترضین به ویژه به مواد 23 و 25 لایحه جدید حمایت از خانواده اعتراض دارند. در لایحه جدید به مردان امکان ازدواج مجدد بدون کسب رضایت همسر داده می شود و برای مهریه زنان مالیات تعیین خواهد شد. در خبر دیگر، الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس روز سه‌شنبه معاون اول محمود احمدی نژاد را سرحلقه پرونده فساد اقتصادی خواند. وی گفت این افرادی که از محمد رضا رحیمی دفاع می‌کنند یا از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید.
با سپاس از حسین قویمی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمان رساند و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری کرده‌ایم. وزیر دفاع آمریکا می‌گوید راهکار جدید اتمی آمریکا چنان طراحی شده تا به کشورهایی چون ایران و کره شمالی گوشزد کند که همه گزینه‌ها همچنان مد نظر است. تعدادی از مخالفان دولت جمهوری اسلامی سفارت ایران در هلند را دقایقی به تصرف خود درآوردند. از یک شاهد عینی خواهیم شنید. یک نماینده اصولگرای مجلس میگوید معاون اول محمود احمدی نژاد سردسته یک گروه مفسد اقتصادی است. در گفتگو با یک اقتصاددان از محتوای گزارش صندوق بین المللی پول درباره اقتصاد ایران آگاه می‌شویم. روز جهانی تندرستی. صدای شما، صدای فردا. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت راهکار جدید اتمی ایالات متحده آمریکا به گونه‌ای طراحی شده تا به کشورهایی چون ایران و کره شمالی یادآوری کند که استفاده از همه گزینه‌ها در مورد آنها همچنان مد نظر است. نادر وکیلی.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در مورد سیاست جدید هسته‌ای آمریکا گفت بازنگری جدید به درستی جلوگیری از تروریسم هسته‌ای و منع گسترش سلاح‌های اتمی را در صدر اولویت‌های سیاست هسته‌ای آمریکا قرار داده است. وزیر دفاع آمریکا خاطر نشان کرد
Given Al-Qaeda's continued quest for nuclear weapons, Iran's ongoing nuclear efforts and North Korea's proliferation, focus is appropriate.
با توجه به تلاش القاعده برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، تمرکز بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و کره شمالی نه تنها امری درست، بلکه اقدامی اساسی در این زمینه محسوب می‌شود. آقای گیتس در بخش دیگری از سخنان خود افزود اگر یک کشور غیر اتمی به مفاد پیمان NPT احترام بگذارد، ایالات متحده آمریکا قول خواهد داد که به این کشورها نه حمله اتمی کند و نه تهدید هسته‌ای. وزیر دفاع آمریکا سپس گفت دو کشور ایران و کره شمالی از چنین قانونی مستثنا خواهند بود، زیرا هر دو کشور مذکور از مفاد NPT سرپیچی کرده و بنابراین استفاده از همه گزینه‌ها برای این دو کشور همچنان به قوت خود باقی
است. ایران و نورث کره که در کمپلاینس با NPT و بیسیکلی همه آپشن ها روی تیبل است وقتی به کشورهای در این کاتگوری along with non-state actors who might.
رابرت گیتس گفت چنین رویکردی در مورد گروه‌هایی که تعلق مشخص و روشنی به کشور خاصی ندارند ولی ممکن است روزی به سلاح هسته‌ای دست یابند نیز صادق خواهد بود.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
روز سه‌شنبه عده‌ای از معترضین ساختمان سفارت ایران در هلند را حدود 30 دقیقه به تصرف خود درآوردند. بر پایه گزارش ها معترضین 12 جوان ایرانی و هلندی بودند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به اعدام ها در ایران شدند. شاهد عینی پژمان سلیم دانشجوی ایرانی مقیم لاهه به پرسش های همکارم محمد زرقامی در این باره پاسخ می دهد.
من خدمتتون عرض کنم که فقط ایرانیان نبودند، بلکه اکثریت افراد تبع هلند بودند، یعنی افراد هلندی بودند که با جنبش دموکراسی خواهان مردم ایران احساس همبستگی می‌کردند. 12 نفر بودند در مجموع، 8 نفر هلندی بودند و 2 نفر ایرانی و اینا به طور خودجوش حرکت کردند به سمت سفارت ایران در لاهه. قسمتی از سفارت رو تونستن کنترل قسمتی از سفارت رو به دست بیارن.
بعد از اون سفارت رو کنترلش رو به دست آوردن.
اینا وارد اونجا شدن، بلافاصله درها رو قفل کردن که پلیس نتونه وارد بشه، وارد سفارت شدن. خیلی اینو من جا داره که عرض بکنم که کاملا مسالمت آمیز بوده، بدون هیچ گونه خشونت وارد میشن و بلافاصله پرچم کنونی ایران، پرچم جمهوری اسلامی پایین میکشن و پرچمی با عکس ندا رو به بالا میبرن. این کل حرکت بوده کاملا صلح‌آمیز و بدون از هر گونه خشونت.
جدا از این که حالا این حرکت رو شما عنوان میکنید که مسالمت آمیز بوده، ولی بنا بر قوانین بین المللی اصولا تسخیر سفارت یا اعمالی از این دست به هر حال خلاف قانون تلقی میشه.
بله کاملا درسته. از لحاظ کنوانسیون وین که کنوانسیون روابط دیپلماتیک است، این کار خلاف قانونه و به اصطلاح محوطه سفارتخانه به عنوان محوطه خاک اون کشور تلقی میشه و من با این موضوع موافقم، این کار خلاف قانونه. ولی به هر جهت این یک حرکت سمبولیک و حرکت نمادین بوده و این حرکت خودجوشی بود از عده از جوانان و دانشجویان غالبا هلندی، 8 نفرشون هلندی بودن و خب به هر جهت از اونجا که شما میگه خلاف قوانین بین المللی، منم با شما موافقم خلاف قوانین بین المللی.
الان وضعیت این افرادی که سفارت رو تسخیر کرده بودن به چه صورتیه؟
این افراد همونطور که خودتون متذکر شدین به اساس قوانین جزایی هلند مرتکب جرم شدن و جرمش هم این بوده که به اصطلاح به طور غیرقانونی وارد یک سفارتخانه شدن و مدتی کار اون سفارتخانه مختل کردن و این افراد بعد از اینکه توسط دولت هلند دستگیر شدن و به ایستگاه پلیس منتقل شدن، اینها احتمال داره که یا تا 6 ساعت اداره پلیس میتونه اینها نگه داره، ولی اگر چنانچه علی تحقیقات بیشتر مجددا حضورشون لازم باشه تا 3 روز هم میتونن اونجا بمونن. ولی خب از اون لازم در محکمه این موضوع که این حرکتی حرکت سمبولیک بوده، بدون از خشونت بوده و حرکت سمبولیک سیاسی بوده، مطمئنا مورد نظر قاضی خواهد بود و احتمال داره که قاضی با توجه به این موضوع این افراد تبرئه بکنه.
وضعیت سفارت پس از حرکت اعتراض‌آمیز این عده به چه صورتیه؟
بعد از حرکت اعتراض‌آمیز تا اونجایی که من خودم اونجا بودم و دیدم، همچنان نیروی امنیتی و پلیس و پلیس‌های ویژه در مکان سفارت حاضر هستند و فقط تنها چیزی که میتونم بگم اینه که بیشتر سفارت مشغوله که با فیلم برداری بکنه از افرادی که دلان رفتن اونجا تماشا کردن.
این افرادی که اونجا در حال تماشا کردن بودن آیا ایرانی بودن یا هلندی؟
از ملیت مختلف بودن، ایرانی بودن، هلندی بودن و اصولا افراد جوان دانشجو بودن که این کارو کرده بودن و تماشا میکردن.
واکنش پلیس هلند در هنگام دستگیری این افراد چگونه بود؟ آیا پلیس هلند خشونتی در مورد این افراد به کار برد؟
تا اونجا که من میدم پلیس هلند خشونتی به کار نبرده و پلیس هلند در یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که همچین اتفاقی افتاد و پلیس هلند از این موضوع به عنوان اشغال سفارت یاد نکرد و اعلام کرد به عنوان یک تظاهرات بدون مجوز اعلام کرد و اعلام کرد که افراد دستگیر شدند و تایید کرد که پرچم جمهوری اسلامی پایین رفت و پرچم ندا به بالا رفته.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی میگوید معاون اول محمود احمدی نژاد در رأس یک دسته مفسد اقتصادی است و دستگاه قضایی کشور باید با عمل به وظیفه خود رأس حلقه را دستگیر کند و الا ضعیف کشی می شود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
یک حامی سرسخت پیشین محمود احمدی نژاد میگوید معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در رأس یک باند مفاسد اقتصادی است. الیاس نادران عضو ائتلاف آبادگران، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در دوره‌های هفتم و هشتم است. روزگاری در اوایل دوران رئیس جمهوری محمود احمدی نژاد، الیاس نادران شکاف بین دولت و مجلس را خواب آشفته اختلاف افکنان خوانده بود و بر این باور بود که این خواب هرگز تعبیر نخواهد شد. اینک پس از گذشت 5 سال از آن روزها، الیاس نادران میگوید محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری میکرده است. نماینده اصولگرا و حامی پیشین محمود احمدی نژاد میافزاید تقریبا تمامی اعضای این حلقه جز معاون اول محمود احمدی نژاد دستگیر شده اند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنا کنند عادلانه نیست. الیاس نادران وظیفه دستگاه قضایی را این می‌داند که رئیس حلقه خیابان فاطمی یعنی معاون اول رئیس جمهوری اسلامی را دستگیر کنند تا مبارزه با مفاسد اقتصادی جنبه جدی و واقعی به خود بگیرد، تا به باور او ضعیف کشی نشده باشد. درست پس از پایان تعطیلات نوروزی، 233 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه نوشتند و خواستار برخورد با دانه درشت‌ها شدند. این گروه از نمایندگان دانه درشت‌ها را هم این گونه تعریف کردند که خواه متهم از مسئولان بلند پایه کشور باشد و خواه فرزند مقامات. با فاصله کمی از انتشار نامه نمایندگان، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضایی گفت دستگاه قضایی هیچگاه تحت تأثیر جفسازی ها قرار نمی گیرد و در اجرای قانون تردیدی به خود راه نمی دهد. اگر در نامه آن دسته از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گفته های رئیس قوه قضایی همه چیز در پرده گفته شده بود، اما اینک الیاس نادران پرده ها را کنار زده است و به روشنی از محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان سرحلقه یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی نام میبرد. یکی دو هفته مانده به انتخابات دهمین دوره رئیس جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد در مناظره تلویزیونی با میرحسین موسوی، فرزندان آیت الله هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری را به فساد اقتصادی و به دست آوردن ثروت بادآورده متهم کرده بود. هنوز یک سال از آن مناظره نگذشته که معاون اول خود او در جایگاه متهم ردیف اول نشسته است. آن هم نه در حمله متقابل از سوی هاشمی رفسنجانی یا ناطق نوری، بلکه از سوی یکی از حامیان پروپاقرص پیشین دولت نهم.
نمایندگان اصلاح طلب مجلس کار خود در سال جدید را با دیدارهای عجیب اما معنادار آغاز کردند که میتواند به اعتقاد تحلیلگران سیاسی در روزهای آینده زمینه ساز تحولاتی شود. بشنویم گزارش همکارم آرش حسنیا را از دیدارهای چهارگانه فراکسیون اقلیت مجلس.
موضوعات یکسان است اما محتوای مباحث مطرح شده میزبانان و میهمانان متفاوت. در حالی که تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس به دیدار محمود احمدی نژاد رفته بودند، نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس و تعدادی از مسئولان پیشین جمهوری اسلامی ایران ترجیح دادند تا به دیدار کسانی بروند که این روزها در تریبون‌های رسمی کسی ابایی ندارد که از آنها به عنوان سران فتنه یاد کند. بر اساس گزارش سایت‌های خبری، در دیدار نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس با میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمد خاتمی و آیت الله هاشمی رفسنجانی، بحث‌های پیرامون مسائل روز به ویژه برنامه هدفمند کردن یارانه‌ها رد و بدل شده است. اما اهمیت این دیدارهای نوروزی در چیست؟ این پرسش را از سراج‌الدین میردامادی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران می‌پرسم.
فعالیت‌هایی که فراکسیون اقلیت مجلس انجام داد و دیدارهایی که با آقایان موسوی و کروبی، خاتمی و هاشمی که از طرف حاکمیت به عنوان سران فتنه خونده میشه، فضای امنیتی و ارعابی که در اطراف این دو نفر از رهبران اعتراضات وجود داشت رو به نوعی شکستن و به عنوان جمعی از نمایندگان مجلس که بخشی از حاکمیت محسوب میشن، این فضای ترس و رعب و رفتن و دیدار کردن با اونها رو فرو ریختن و با این ملاقاتشون نشون دادن که این دو نفر همچنان افرادی هستن که رفت آمد به اونها میتونه دارای هزینه دستگیری نباشه، با توجه به مسئولیتی که نمایندگان مجلس از برخوردهای قضایی تا حدودی در نظام جمهوری اسلامی برخوردها هستن. این پیام رو به سایر اقشار و احزاب و فعالان جنبش هم داد که این دو نفر هستن و سران فتنه نیستن و میتونن با بخشی از حاکمیت دیدار و گفتگو داشته باشن و به تلاش‌های خودشون در چارچوب نظام ادامه بدن. اون چیزی که حاکمیت و دستگاه‌های امنیتی به ویژه دستگاه‌های رسانه‌ای سرکوب دنبال می‌کردن این بود که فضای رعب و اتهام‌زنی و انگ رو پیرامون آقایان موسوی کروبی در مرحله اول و در مرحله دوم آقایان هاشمی خاتمی به قدری پررنگ و ترسالود بکنند که خود افراد، گروه‌ها و اعضا و دسته‌هایی که نزدیک به جریان اصلاح طلب هستند هم حتی سراغ اینها نرند و اینها رو از ترس و رعبی که ایجاد شده ترک بکنند و اینها تنها بمونند. ولی عملاً این ترفند دستگاه‌های رسانه‌ای سرکوب موفقیت‌آمیز نبوده.
آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دیدار با اعضای فراکسیون اقلیت مجلس ترمیم اختلافات را مهمترین توصیه خود به فعالان سیاسی کشور دانست و اعتمادسازی در فضای سیاسی ایران در سال جدید را اولویتی مهم نامید. آیت الله هاشمی رفسنجانی با توجه به مسائل اخیر در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها، اجرای این طرح با مدیریت صحیح را به نفع کشور عنوان کرد، اما تأکید کرد در اجرای این جراحی ضروری باید به نحوی عمل شود تا موجب نارضایتی مردم نشود. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز در گفتگو با اصلاح طلبان مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت که نمی‌داند امسال چه کسی جوابگوی مسائل اقتصادی و بین المللی خواهد بود که لابلای مسائل سیاسی کشور گم شده است و مطمئناً جامعه و به خصوص طبقات متوسط به پایین با مشکلات بسیاری مواجه خواهند بود. او ضمن انتقاد از شرایط حاکم بر کشور و تحت فشار قرار گرفتن اصلاح طلبان در ماه‌های پس از برگزاری انتخابات، 4 خواسته مشخص اصلاح طلبان را آزادی زندانیان، باز شدن فضای جامعه و غیر امنیتی شدن آن، جلوگیری از تندروی‌ها و دروغ پردازی‌ها و همچنین تلاش برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم در آینده عنوان کرد. مهدی کروبی رئیس مجلس ششم نیز در دیدار با اعضای فراکسیون اقلیت مجلس هشتم با اشاره به نحوه بررسی بودجه و لایحه هدفمندسازی یارانه ها در مجلس شورای اسلامی گفت که متعجب شده چرا برخی نمایندگان در حالی که هنوز جوهر ابلاغ بودجه خشک نشده به دنبال ارائه متمم و اصلاحیه برای بودجه هستند. او اصرار دولت برای برگزاری رفراندوم و تلاش برای کسب درآمد 40,000 میلیارد تومانی را انداختن توپ به زمین مجلس و ملت توصیف کرد و گفت به احتمال زیاد دولت پس از اجرای این قانون از زیر بار مسئولیت‌های اجرای آن شانه خالی می‌کند. میرحسین موسوی آخرین نخست وزیر ایران نیز در دیدار با نمایندگان عضو فراکسیون اقلیت مجلس با بیان خاطراتی از آیت الله خمینی تأکید کرد که آیت الله خمینی هیچ تصمیم مربوط به سرنوشت مردم را به تنهایی اتخاذ نمی کرد. او با انتقاد از صدا و سیما در تحریف مشی سیاسی و پخش گزینشی سخنان آیت الله خمینی این رفتار را ویران کردن پایه‌های نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد. نکته مشترک دیدار فراکسیون اقلیت مجلس با این 4 نفر که هواداران تند و تیز دولت از آنها با عنوان سران فتنه یاد می کنند، تأکید آنها بر نقش و اهمیت مجلس در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی ایران و تأکید آیت الله خمینی بر این نقش پر اهمیت بود که تلویحاً انتقادی است ضمنی به شرایطی که این روزها مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن تحت فشار دولت و توصیه‌های آیت الله خامنه‌ای برای همکاری مجلس با دولت و تغییر مصوبات مجلس به آن دچار هستند.
وبسایت رادیو فردا بخش‌های مختلفی داره که هم میتونین از وقایع دنیا با خبر بشین و هم سرگرم. شما میتونین با ما هم تماس بگیرین و عقایدتون رو بگین. ایمیل ما هست info@radiofarda.com. رو وبسایت هم میتونین رو بخش تماس با ما کلیک کنین و این ایمیل رو ببینین.
صندوق بین المللی پول گزارش خود را درباره اقتصاد ایران منتشر کرد. بر پایه این گزارش، در صورت افزایش تدریجی قیمت انرژی از سال 1389، قیمت‌ها برای مصرف کنندگان نیز افزایش خواهد یافت. درباره گزارش صندوق بین المللی پول و نکات کلی در آن، شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی تحقیقات بین المللی به پرسش‌های همکارم علیرضا کرمانی پاسخ می‌دهد.
گزارش طبق اصل 4 صندوق بین‌المللی پول به تناوب 2-3 سال برای هر کشوری صادر میشه. در مورد ایران اینها میان و یک تحقیقی میکنن و بعد باید این گزارش رو به دولت نشون بدن و بعد باید دولت موافقت بکنه. بنابراین باید واقعیت رو از لابلای سطور خوند.
آقای فاطمی، اگر از لابلای سطور هم بخوایم بخونیم چه چیزی رو میشود دریافت؟
این متن 43 صفحه است و در این 43 صفحه بسیار مطالب جالبی گنجونده شده. مهمترینش اختلافیه که وجود داره بین صحبتهایی که مقامات حکومتی در تهران راجع به اقتصاد کردن و واقعیتی که ما در این گزارش میبینیم.
آقای فاطمی، برای مثال ممکنه به چند نمونه از این تفاوت‌ها اشاره‌ای داشته باشید؟
بله، فاحش‌ترین اشاره‌اش همون راجع به نرخ رشده. چند روز پیش آقای احمدی نژاد صحبت از رشد 6-7% میکرد، در حالی که اینها میگن نرخ رشد بین 2-2.5% هست برای اقتصاد ایران و در حال نزوله. یا مثلا راجع به تورم، تمام مدت سال پیش آقای احمدی نژاد راجع به تورم بین 10-15% حرف میزد، اینها میگن نرخ تورم ایران در سال گذشته 30% بوده. اینها تمام نشون میده که چقدر واقعیت با حرفایی که آقایون میزنن تفاوت داره.
آقای فاطمی، گذشته از برخی جنبه های این گزارش صندوق بین المللی پول یا گفته های دیگر اقتصاددانان، آنچه که برای مردم ممکنه مفهوم باشه یا اهمیت ویژه داشته باشه بحث تورم و گرانی هست. صندوق بین المللی پول در این باره چی میگه؟
در این مورد میگن که در 12 ماه گذشته تورم در ایران بیش از 30% بوده و ما میدونیم که تمام این مدت دولت بانک مرکزی رو مجبور میکرد که در این مورد ارقام بسیار بسیار کوچکتری رو بگه، ولی اینها اومدن و امروز میگن تورم یک سال گذشته بیش از 30% بوده. حالا اینکه در آینده چی باشه قابل پیش بینی نیست.
پس بنابراین آنچه در گزارش صندوق بین المللی پول اومده با گفته های مردم عادی همخوانی بیشتری داره که میگن واقعیت رو ما تو قیمت های روز جستجو میکنیم.
کاملا همینطوره.
و آقای فاطمی، درباره وضع بانک ها هم شما اشاره‌ای داشتید.
در قسمت هفتم این گزارش یکی از تکان دهنده ترین مطالبی که ما در این گزارش میخونیم وضع اسفناک سیستم بانکی ایرانه که اینها میگن به علت سیاست غلط اعتباری و فشاری که روی این بانک ها آورده شده اینها قرضهایی دادن که هیچ وقت وصول نخواهند کرد و به این دلیل بانک های ایران الان در وضع بسیار بسیار مشکلی قرار دارن. به قول خودشون بهش میگن نان پرفورمینگ لون، یعنی اون وام هایی که به هیچ وجه نه اصل رو میپردازن و نه بهره رو، و بانک ها رو در معرض خطر بزرگی و شکستگی قرار دادن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان، روزی که 26 دقیقه پیش اون را آغاز کردیم، چهارشنبه 18 فروردین ماه برابر با 7 آوریل روز جهانی تندرستی است. سازمان بهداشت جهانی هر سال در چنین روزی کمپین های ابتکاری برگزار می کند تا توجه جهان و جهانیان را به مسائل مختلف در این عرصه جلب کند. دکتر فرهاد حشمتی، متخصص خون و ایمن شناسی در پاریس و همچنین مؤسس و رئیس انجمن همکاری های پزشکی و علمی ایران و فرانسه، در مورد روز جهانی تندرستی و بهداشت به پرسش های رادیو فردا پاسخ می دهد.
سازمان جهانی بهداشت امروز رو به عنوان روز جهانی بهداشت در شهر انتخاب کرده. مقصود از این کار آگاه کردن مردم و مسئولان محلی از مشکلاتی هست که در توسعه شهرنشینی در 30 سال آینده پیدا خواهد شد و تشویق اونها به انجام برنامه‌هایی که جلوگیری کنن از این مشکلات و برنامه‌ریزی برای ایجاد یک زندگی شهری بهتر هست. این روز جهانی به این علت پیشنهاد شده.
آقای دکتر حشمتی، تأثیر افزایش جمعیت بر مسئله تندرستی و بهداشت چه هست؟
این افزایش جمعیت شهرها میتونه در صورتی که برنامه‌ریزی صحیحی برای پیشگیری اون نشده باشه مشکلات ایجاد کنه. باب مثال در مورد رسوندن آب آشامیدنی، مشکلات محیط زیست، خشونت رو در جامعه زیاد بکنه، بعضی از بیماری های غیر مصری رو هم زیاد ممکنه بشن، مثلا در رابطه با سیگار، اعتیاد، اغذیه نامناسب و عدم تحرک افراد یا در بعضی از جامعه ها مصرف الکل میتونه باشه. البته این مشکلات واسه همه افراد به یک صورت نیست. افراد فقیر شهرها بیشتر در معرض خطر هستند و حتی امکان توسعه بیماری های مصری مثل سل و بیماری ایدز یا سیدا هم در این افراد وجود خواهد داشت.
آقای دکتر حشمتی، چه راهکارهایی برای این روز جهانی پیش بینی و پیشنهاد شده؟
سازمان بهداشت جهانی پیشنهاد کرده که البته با دید این کار رو در هر شهری میشه انجام داد یا نه، در این روز خواستن که تمام شهرهای بزرگ یا کوچک دنیا و تمام مسئولین محلی و افراد بتونن در این برنامه شرکت کنن و ثبت نام این شهرها از طریق اینترنت هست و میخوان 1000 شهر داوطلب رو داشته باشن برای این روز و همچنین 1000 نفر شخصیت هایی رو که در اصلاح شهرنشینی نقش مهمی داشتن رو معرفی بکنن. پیشنهاد اینه که در این شهر شهرها در این روز جهانی بهداشت شهر یه برنامه‌هایی پیش بینی بشه برای مردم، مثل پیشنهاد بشه که برن به پارک ها، جلساتی تو شهرداری ها گذاشته بشه، تشویق مردم به تمیز کردن شهر، ممنوع کردن بعضی از خیابون ها یا قسمتی از خیابون ها برای ماشین ها و توصیه به راهپیمایی و پیکنیک و دید و بازدید با خانواده ها توصیه شدن. همچنین توصیه شده که سعی بکنن در این روز اغذیه‌ای که مصرف میکنن اغذیه‌ای سالم و بهداشتی باشه. در بعضی از شهرها تشویق کردند که دوچرخه سواری بکنن، با دوچرخه سر کار برن. در بعضی از شهرها کنسرت و موزیک رو پیشنهاد کردند و یا برگزاری مسابقات مثل مسابقات فوتبال. حتی بعضی ها پیشنهاد کردند که این ممنوعیت عبور و مرور ماشین ها رو به یک هفته در ماه و یا یک روز در هفته هم افزایش بدن. البته تمام اینها در هر شهری قابل اجرا نیست، ولی اینها پیشنهاداتی است که برای این روز شده.
در روز جهانی تندرستی شما آقای دکتر حشمتی تصور میکنید که این راهکارها در ایران هم قابل اجرا باشند؟
من برای دقیقی ندارم که آیا در ایران شهری برای این کار داوطلبی خودش رو اعلام کرده یا نه. موفقیت این روز جهانی در هر شهری متفاوت خواهد بود. شاید این مسئله کم کم برای سالهای آینده بهتر قابل اجرا باشه. بعضی ترافیک بعضی از شهرهای بزرگ با مثال تهران امکان انجام تمام این پیشنهادات رو نمیده. در ضمن در هر کشوری در مورد مسائل بهداشتی یک اولویت‌های دیگه‌ای وجود داره که به هر حال نمیشه اونها رو کنار گذاشت و این پیشنهادات روز جهانی بهداشت شهر رو انجام داد. ولی کلاً آموزش این مسئله که یعنی اصلاح بهداشت شهری به مردم و مسئولین، این آموزش اگر داده بشه باعث میشه که احتمالاً در سالهای آینده این روز جهانی رو بشه بهتر اجرا کرد.
رادیو فردا گوش می کنید
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان در این وقت نیمه شب. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید. به نیمه دوم این مجله خوش آمدید. در این نیمه برنامه صدای شما صدای فرداست رو خواهیم داشت، اما پیش از اون اجازه بدید که این نیمه رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از حسین قویم.
با درودی دیگر بار، روز سه‌شنبه دولت آمریکا سیاست تازه خود را در زمینه سلاح‌های هسته‌ای اعلام کرد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در کنار هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور در یک کنفرانس خبری از کاهش زرادخانه هسته‌ای در آمریکا خبر داد. آقای گیتس در این زمینه گفت بازنگری استراتژی هسته‌ای آمریکا نقشه راهی برای پیاده کردن برنامه پرزیدنت اوباما جهت کاهش خطرات هسته‌ای برای ایالات متحده، متحدین و شرکای ما و همچنین جامعه جهانی است. وزیر دفاع آمریکا افزود دولت واشنگتن با هدف رسیدن به جهانی عاری از سلاح اتمی برای کاهش نقش و تعداد سلاح‌های هسته‌ای سیاست خود را در این بازنگری تشریح کرده است. در خبری دیگر، بیش از 3500 تن از نویسندگان و نخبگان جهان با ارسال توماری به آیت الله خامنه‌ای خواستار آزادی فوری روزنامه‌نگاران، وبنویسان و نویسندگان ایرانی شدند. این تومار که به امضای بسیاری از روزنامه‌نگاران و نویسندگان سرشناس ایرانی و خارجی رسیده است، روز سه‌شنبه در نیویورک به دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل تحویل داده شد. در خبری دیگر، الیاس نادران نماینده اصولگرای مجلس روز سه‌شنبه معاون اول محمود احمدی نژاد را سرحلقه پرونده فساد اقتصادی خواند. وی گفت این افرادی که از محمد رضا رحیمی دفاع می کنند یا از میزان دخالت وی در شبکه فساد اطلاعی ندارند یا اینکه اطلاعات آنها ناقص است. در حالی که الیاس نادران معاون اول محمود احمدی نژاد را به فساد متهم کرده است، یک مقام دفتر رئیس جمهوری این اظهارات را قابل پیگرد از سوی دستگاه قضایی دانسته است. و در خبری دیگر، بیش از 3000 نفر تا کنون بیانیه اعتراض به لایحه جدید حمایت از خانواده در ایران را امضا کردند. خانم روانشاد،
با سپاس از حسین قویمی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند. و نوبت میرسه به برنامه محبوب، برنامه‌ای که کاریست از جان خاکزاد با همکاری شیما اخوان و فرزاد فروغی. حدس میزنید که صدای شما صدای فرداست.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در استودیو کنار من دو همکار جوان من، شیما و فرزاد، هم حضور داره. شیما و فرزاد سلام.
جان عزیز سلام، من هم به شما سلام میکنم، هم به فرزاد عزیز و هم به شما شنوندگان عزیز. امیدوارم که هر جا که هستید خوب و خوش باشید.
منم سلام میکنم جان به تو و به شیما و به همه شنوندگان عزیز برنامه صدای شما صدای فردا.
دوستان در برنامه امروز چه ها خواهیم داشت؟
خب در بخش اول برنامه حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا با تازه ترین تغییرات وبسایت به ما خواهد پیوست.
البته بچه‌ها کارهای تازه‌ای رو در وبسایت آغاز کردن که این توضیحات رو حتما حامد خواهد داد. مسئله جالبیه که وبسایت رادیو فردا مثل همه برنامه‌هایی که ما داریم همیشه در حال تغییره. و هم بالاخره حتما می‌رسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا که موضوع اون سخنان آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که در دیدار نوروزی با هیئت وزیران و مدیران ارشد ایشون گفته بودند که سال 1388 خورشیدی سال پیروزی های بزرگ بوده و سال 1389 سال وفور نعمت و ادامه پیروزی ها خواهد بود. سه شنونده درباره همین سخنان به بحث و تبادل نظر با یکدیگر می‌پردازند.
پس برای شنیدن تمام اینها این 24-5 دقیقه رو با ما بمونید.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا حامد پارسی از بخش وبسایت رادیو فردا در استودیو با ماست. حامد سلام و چه خبر از وبسایت؟
به شما و شنونده های خوبتون سلام عرض می کنم. ما در روزهای آینده دو بخش جدید رو به مخاطبانمون در وبسایت ارائه می کنیم و امیدوارم که رضایت اونها رو جلب کنه. یکی از اونها مربوط به برنامه‌های رادیویی هست. خب قبلا به این شکل بود که زمانی که برنامه‌های رادیویی پخش می‌شد، مصاحبه‌ها، پکیج‌ها و تحلیل‌هایی که در رادیو عرضه می‌شد به شنوندگان تا زمانی که روی وبسایت قرار می‌گرفت یه زمان بیشتری طول می‌کشید. ما صفحه جدیدی در وبسایت رادیو فردا در نظر گرفتیم که کاربران وبسایت میتونن تقریبا همزمان با پخش تحلیل ها و گزارش ها و پکیج های رادیویی یک خلاصه و صدای اون تحلیل، گزارش یا پکیج رو در وبسایت داشته باشن، در وبسایت ببینن و به تدریج متن کامل اون برنامه هم اضافه میشه به اون چیزی که همزمان با پخش در رادیو در اختیار کاربران وبسایت قرار گرفته بود.
بنابراین کاربرای اینترنتی رادیو فردا از این پس میتونن که بیشتر نسبت به اخبار روز دسترسی داشته باشن.
در واقع میدونی که کاربرای وبسایت رادیو فردا میتونن دسترسی داشته باشن به بخش‌های مختلف خبری از طریق وبسایت و اونها رو بشنون. ولی ما در واقع در این صفحه این امکان رو فراهم کردیم که کاربرانمون بتونن همزمان به بعضی از مصاحبه‌ها، گزارش‌ها و تحلیل‌ها دسترسی سریع‌تر داشته باشن و بدون اینکه در یک بخش خبری خاص بگردن دنبال، مثلا فرض کنید که مصاحبه‌ای درباره یک موضوع داغ روز یا گزارشی درباره یک موضوع داغ روز، بتونن در صفحه برنامه‌های رادیویی ما آخرین کاری که در اون زمینه صورت گرفته رو ببینن و بخونن.
خب حامد از تغییرات گفت، دیگه چه تغییری میتونیم داشته باشیم؟
ما داریم کار میکنیم روی یک صفحه موسیقی با همکاری بخش موسیقی رادیو فردا و ساختار این صفحه اینطور خواهد بود که ما آهنگ‌های برتری که بخش موسیقی ما ارائه میکنه به شنوندگان رادیو فردا و از اونها میخواد که در واقع از میان آنها آهنگ برتر انتخابی خودشون رو معرفی کنن در اون صفحه خواهیم آورد و از کاربران وبسایت خواهیم خواست که رأی بدن به این آهنگ ها، اونها هم انتخاب کنن. ولی این همه بازی نیست که توی صفحه موسیقی داریم. توی اون صفحه انشالله گزارش های ویژه، پکیج های ویژه موسیقی و مرتبط خواهیم داشت که کاربران وبسایت به این طریق میتونن با تمرکز بیشتر بر روی مطالبی که در بخش موسیقی رادیو فردا ارائه میشه اون بخش را هم دنبال کنن.
پس دوستان www.radiofarda.com رو فراموش نکنید. با سپاس از حامد پارسی.
متشکرم.
صدای شما صدای فرداست.
و در اینجا میرسیم به بحث آزاد این هفته صدای شما صدای فردا که با هم میشنویم.
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو میشنوید. در این بحث سه شنونده شرکت کردند: خانم سنم، آقای رضا و آقای اشکبوز. سپاسگزارم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در این بحث آزاد شرکت کردید. موضوع بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا سخنان آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران هست که در دیدار نوروزی اعضای هیئت وزیران و مدیران ارشد جمهوری اسلامی ایران با ایشون این سخنان را بیان کردند. من به طور کوتاه یادآوری میکنم. آقای احمدی نژاد گفتند که سال 1388 خورشیدی سال پیروزی های بزرگ بوده و سال 1389 خورشیدی سال وفور نعمت و تداوم پیروزی خواهد بود. با خانم سنم شروع میکنیم. خانم سنم،
بله.
پیروزی هایی که آقای احمدی نژاد در سال 1388 از آنها یاد کردند به نظر شما شامل چه پیروزی هایی است؟
من فکر میکنم پیروزی های سال 88 که آقای احمدی نژاد گفتن و گفتن که سرشار از پیروزی بوده، من احساس میکنم برای ملت ایران نبوده، برای خودشون، دار و دستشون، اطرافیانشون و تمام اصولگرایانی که بهشون پایبند و به قول خودشون خیلی خیلی بهشون ارادت دارن، برای اونا پیروزی بوده، سرشار از پیروزی هم بوده. و هیچ پیروزی من برای این ملت ستم دیده بیچاره بدبخت من نمیبینم.
آقای اشکبوس، آقای محمود احمدی نژاد در سخنانی که در دیدار نوروزی با هیئت وزیران و مدیران ارشد داشتند گفتند که اقدام های انجام شده در سازندگی کشور افتخار آمیز بوده. آقای اشکبوز، چه مسائلی افتخار آمیز بودن در سازندگی کشور در سال 1388 خورشیدی؟
بله، ببینین، یکی از وزرای همین دولت آقای احمدی نژاد میگه که ما اگر هر دو روز یک بار یک پروژه 150 میلیارد تومانی افتتاح کنیم تو طول سال وقت کم میاریم. حالا شما ببینیدی فقط یه وزیره، حالا وزارتخانه‌های دیگه هم هستن که حتما پروژه آماده و بهره برداری دارن دیگه. این چیزایی که ایشون میگه آقای خاکساد، ایشون در اوهام قرار داره، اصلا فکر میکنه تو یه کره دیگه زندگی میکنه، مردم اصلا این چیزا رو نمیبینن. بله درست میگه، کشور ما واقعا پیشرفت کرد آقا، من همینجا قبول میکنم کشور ما وحشتناک پیشرفت کرد، اما از چه لحاظ؟ لحاظ شعار، فقط شعار دادن و حرف زدن و بدون پشتوانه و بدون عمل. بله کاری که اگه کرده باشن خب مردم باید ببینن. شما اگه به تو کشور ما ببینید واقعا رکود وحشتناک تو کشور ما. ایشون میگن که رکود اقتصادی سال گذشته جهانی، تمام دنیا متضرر شده، ما فقط سود کردیم. حالا یکی نیست از ایشون بپرسه آقا این سودی که ما کردیم کجاست؟ اینا میگن 13% رشد بیکاری ما داریم. ببینین آقای خاکزاد، من به جرئت بهتون میگم رشد بیکاری تو جامعه ما بیش 40%. حالا من نمیدونم آمار ارقامی که اینا میگن چه لازم، مگه ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم؟ واقعا کار نیست اصلا تو کشور ما، آقا رشدی نیست، اصلا پیشرفتی وجود نداره. چرا پیشرفت کردیم؟ فقط در لحاظ شعار. اینم که آقای احمدی نژاد خود تخصص دارن تو شعار دادن و تو چیزایی که اصلا واقعیت ندارن و فقط به نظر ما به درد سیرک میخوره.
نظر آقای اشکبوس رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. آقای رضا، نظر شما چیست؟ پیروزی هایی که در سال 1388 آقای احمدی نژاد از اونها یاد کردند.
پیروزی های آقای احمدی نژاد در اون صورت واقعا تحقق پیدا میکنه که اگر پیروزی به دست می آورد تو کشور ما کشت و کشتار نمی شد. اگر که پیروزی به دست می آورد ما آزادانه باید تو کشور خودمون بتونیم هر کاری رو که دل خودمون میخواد بکنیم، نه مثلا از دولت اجازه بگیریم. مثلا آقای احمدی نژاد اعلام میکنه که ما انرژی هسته‌ای داریم، با انرژی هسته‌ای میخواد دهن ملت رو ببنده. چهار تا ملت هم باور کردن بله آقای احمدی نژاد آدم خوبیه و آدمی واقعا کار ازش میاد. در صورتی هستش که ما آقای خامنه‌ای گفتش که ملت باید آزاد باشن، ملت از هر لحاظی که بخوای حساب کنی آزاد باشن، ولی متاسفانه ما داریم همون چوب دستور آقای خامنه‌ای را می‌خوریم که آقای خامنه‌ای گفتش ملت آزاد باشن و سپاه پاسداران ملت رو داره سخت عذاب میده. پس چه پیروزی هستش که آقای احمدی نژاد به دست آورده؟
آقای اشکبوز شما میخواید که به سخنان آقای رضا پاسخ بدید، بفرمایید.
بله، من در تکمیل صحبت‌های آقای رضا میخوام عرض کنم. میگن که آقای خامنه‌ای گفته که آزاد باشیم. بله، آزادی تو کشور ما توی حدی هست که شما سینه بزنید، نمی‌دونم شعار به سود اینا بدید، صلوات بفرستید، ولی اگر یک کلمه نقد کنید، فقط یک کلمه. ببینید شما تو انتخابات 22 خرداد اگه دقت کرده باشین، جمعیت میلیونی اومدن آقا تو انتخابات شرکت کردن. همین ملت وقتی میان انتخابات شرکت می‌کنن، مردم شهید فرور، مردم در صحنه، مردم بی صحنه، ولی همین ملت وقتی فردا میان اعتراض میکنن میگن رأی ما چی شد، میشن دست نشانده خارجی، از خارج اومدن، اینا خود فروختن، اینا نمیدونن بی وطنن، اینا خائنن. واقعا تو مملکت ما اگر نقدی بخواد بکنه، توی مملکت ما نقد وجود نداره. آقا آزادی بیان هست به قول اون بزرگواری که، ولی آزادی پس از بیان نیست. شما یک کلمه حرف بزنید، الان ببینید همین کشت کشتاره که تو سال گذشته اینا به عنوان افتخار و پیروزی ازش یاد میکنن، واقعا انسان خجالت میکشه این حرفا رو میشنوه. و هموطنان ما رو کشتن، اونا به عنوان پیشرفت و ترقی حسابش میکنن. واقعا الان باید چی به اینا بگی؟
آقای اشکبوز نظرشون رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا اعلام کرده. آقای احمدی نژاد در سخنانشون در بخشی که مربوط بشه به سال 1388، ایشون گفتند که اقدامهای دولت در کنترل قیمت مسکن و تورم شاهکار بوده. این سوال رو مطرح میکنم که کنترل تورم و کنترل قیمت مسکن در سال 1388 در ایران عملی شده؟ شما این مسئله رو باهاش مواجه بودید؟ خانم سنم شما بفرمید.
از نظر مسکن توی شهری که الان ما هستیم واقعا خیلی وحشتناک، همه چیز قیمت نمیدونم بالای شهر متری یک به بالا، زمین دو به بالا، خیلی خیلی وضع مسکن توی اینجایی که ما هستیم تورم بیداد میکنه، چه بالای شهر چه پایین شهر چه مرکز شهر هیچ فرقی نداره، همه جا گرونی هست، همه جا وضع اقتصادی مردم خرابه. و در مورد سخنی که آقای اشکبوز گفتن در مورد وضع بیکاری توی کشور ما واقعا استفزاز. من خودم الان 5 سالی که کارشناسی ادبیات گرفتم، 7 سالی که چند دفعه توی اداره کل آموزش پرورش شهرمون رفتم، هر سال به من میگن ما هیچ نیرویی نمیخوایم، ما حق و تدریسیامون هم توش موندیم. از هر نظری شما فکر کنید وضع اینجا خرابه.
خانم سنم نظرشون رو بیان کردند.
آقای خاکسار.
آقای رضا بفرمایید.
تلویزیونی هست در ایران به نام تلویزیون دولتی همون ایران، بارها آقای وزیر مسکن اومدن و قول دادن که مسکن ارزون میشه و ما در سال 89 ملت رو با پایینی مسکن قبول میکنیم، ولی متاسفانه مسکن پایین که نیومده بالاتر هم رفته. پس چجوریه که مثلا آقای احمدی نژاد باز میگن ما پیروزی کسب کردیم، آقای وزیر که میان مثلا از این بر میگن خانه ها ارزون میشه، از اون بر مثلا میگن مایحتاج شب عید ارزون میشه، ولی برعکس در همون روزی که مثلا شهردار میاد یا مثلا وزیر مسکن میاد یا مثلا همون وزیر جهاد کشاورزی میاد، اول میگه مثلا مرغ و کیلو 2200 تومان بفروشی، بعد مثلا مرغ و کیلو 3700 تومان میفروشن. این تجوریه هم پیروزی های پیدرپی جمهوری اسلامیه. اگر واقعا ما دروغ میگیم ملت بگید دروغ میگید، ولی ما متاسفانه داریم چوب همین دولت رو میخواییم، چوب همین رای دادن خودمون رو میخواییم که رای میریم، ولی متاسفانه به جایی و به راهی هم نمیرسیم.
نظر آقای رضا رو شنیدیم. باز میگردم به سخنان آقای احمدی نژاد در دیدارشون، در دیدار نوروزی با اعضای هیئت وزیران و مدیران ارشد. آقای احمدی نژاد در این دیدار گفتند که در مسیر اداره کشور وجود فهم مشترک و باورهای هماهنگ موجب موفقیت در حرکت رو به جلو و خدمت مضاعف به مردم میشه. از هر سه شما میپرسم، منظور آقای احمدی نژاد از فهم مشترک و باورهای هماهنگ چیست؟ اجازه بدید با آقای اشکبوس شروع کنیم.
بله، بنده عرضم در جواب آقای احمدی نژاد. ببینین آقای خاکزاد، این صحبتی که آقای احمدی نژاد میکنه، من نمیدونم این حرفا داره برای کی میزنه. این حرفایی هم که شما فرمودین آقای احمدی نژاد گفته، یه منظورش چیه؟ از خودش هم بپرسین نمیدونه منظورش چیه. اصلا این چیزایی میگه که ببینین هیچ کی درکش نمیکنه. این آمار و ارقام میشینه، من واقعا آقای خاکزاد نمیدونم یه انسان چطوری میتونه اینقدر راحت بشینه تو روی یه ملت دروغ بگه. آخه آمار و ارقام برای کی میدی آقای احمدی نژاد؟ ما توی مملکت داریم زندگی میکنیم، این چیزایی که تو میگی اصلا نیست آقا. بیکاری وحشتناک، فحشا وحشتناک، اعتیاد وحشتناک. شما الان توی مملکت ما مواد مخدر راحت‌تر از خرما میتونی پیدا کنی آقا. حالا از چی داره صحبت میکنه؟ از کجا؟ میگم یکی از وزراش میگه ما آقا تو هر دو روز یه پروژه 150 میلیارد تومانی که افتتاح کنیم وقت کم میاریم. آخه ببینید آقای خاکزاد، دروغ تا کجا؟ واقعا به کجا رسیدیم که شما بیاید تو روی ملت راحت وایس دروغ بگید؟ خودش هم باورش شده این حرفا. اگه شما دارید برای ما میگید آقای احمدی نژاد، نخیر عزیزم، هم چیزی نیست. این آماری که شما دارید میدید اصلا 1% با واقعیت تطبیق نداره. گفتم ما رشد کردیم الحمدلله، فقط تو شعار. آمریکا داره نابود میشه، اسرائیل داره نابود میشه. اصلا نابود بشه به ما چه ربط داره آقای مسئله؟ شما وقتی نمیتونید درد این ملت رو دوا کنید، شما فقط ببینید کشورایی که تو مدیریت نمیتونن اداره کنن مملکته، یه دشمن ساختگی درست میکنن و تمام مشکلات آویزون کشورهای دیگه میکنن. ولی شما وقتی کشورتون رو بتونید مشکلات رو حل کنید، چه دشمنی کسی با ما داره؟ ما خودمون دشمن میتراشیم برای خودمون. یعنی واقعا اینا باید حکومت ما اگر نتونه دشمن تراشی کنه، خب آقا باید جواب هیچ کمبوداشو با چی بده؟ پس بنابراین هی دشمن میتراشه، آقا اینا نمیذارن، اینا نمیذارن، اینا نمیذارن. نه خیر عزیزم، تو کشور ما مدیریت نیست، تخصص نیست. اینا خودشون از روز اول گفتن آقا ما تخصص نمیخوایم، تعهد میخوایم. تعهد بدون تخصص هم همینه که تو کشور ما دارین میبینید. اصلا نمیدونم با وحشتناک وضع زندگی تو مملکت ما. حالا من نمیدونم تو کرای خونه ها 150 200 300 هزار تومان، من خودم تو ما میخوام قسم بخورم 200 تومان درآمد ندارم. 150 هزار تومان دارم کرایه خونه میدم، با هزار بدبختی قرض از قرض از اون میندازم جایی نمیندازم جو. ولی تا که آقای احمدی نژاد چیزایی که میگه احتمالاً برای همون چند نفری که نشستن اونجا داره صحبت میکنه. خلاص میگه واسه خوبه، برای اونا دارن میخورن، برای مردم نیست.
آقای اشکبوس نظرشون رو بیان کردن. تا اینجای بحث به بخش نخست سخنان آقای احمدی نژاد پرداختید. سخنان ایشون درباره پیروزی‌های بزرگی که در سال 1388 ایران کسب کرده. ایشون در ادامه صحبتشون گفتن که سال 1389 سال وفور نعمت و تداوم پیروزی است. می‌خواستم نظر آقای رضا رو در همین زمینه جویا بشم.
مثال معروفی هست که مزک نمیر بهار میاد، کنبز و خیار میاد، همین هست. وفور نعمت آقای احمدی نژاد هم همینه. آقای احمدی نژاد هم خیلی که دیگه سر کار باشه، 3 سال دیگه هم سر کار باشه. ما متاسفانه حق انتقاد نداریم تو کشور خودمون. بعد چه جوریه؟ مثلا بگیم آقای احمدی نژاد اینجای کار شما اشتباه است. اگر بگیم اینجای کار شما اشتباه است، ما رو مثلا امثال گوشه های زندان اوین بخوابونه یا مثلا جاهای دیگه. پس نعمتی نبوده و نخواهد هم بود. اگر نعمت بود، ملت باید قدردان آقای احمدی نژاد بودن. شهرکی داریم در شیراز به نام شهرک چمران. تو همین شهرک چمران خدا میدونه که روزی بود که مثلا آقای احمدی نژاد حیا کن، ملت رو رها کن. پس به خاطر چیه؟ این به خاطر اینه که ملت راضی نیستن، پس مجبورن داد بیداد کنن. داد بیدادم کنن دیگه، حادثه های امثال کوه دانشگاه براشون پیش میاد.
متشکرم آقای رضا. آقای اشکبوس و خانم سنم، دقایقی به پایان بحث آزاد بیشتر باقی نمونده. خیلی کوتاه بفرمایید که در سال 89 وفور نعمت و تداوم پیروزی که آقای احمدی نژاد از اون نام میبرند به چه صورتی خواهد بود؟ خانم سنم بفرمید.
من احساس میکنم وفور نعمت و تداوم پیروزی حد جفتش برای خود آقای جناب آقای احمدی نژاد هست و اصولگرایان دار دستشون برای اینا هست و حتما هم تو این سه سالی که حالا سه سال و خورده ای که مونده برای حکومت ایشون حتما تداوم پیروزی برشون زیاد هست و زیاد پیش میاد. وفور نعمت هم برای خودشون، بچه هاشون، آقازاده هاشون و تمام اطرافیانشون، ولی ملت ایران از هر دوی این مقوله بی نصیب میموند، هم از نظر وفور نعمت که روز به روز بدتره و هم از نظر پیروزی و متاسفانه مصیبت و شکستایی که این ملت بیچاره میبینه.
خانم سنم نظرشون رو بیان کرد. آقای اشکبوس خواهش میکنم خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، وفور نعمت از نظر آقای احمدی نژاد من میگم برای کیاه؟ برای آقای اسفندیار رحیم مشاییه که 17 تا شغل داره، از 17 تا حقوق میگیره. بله آقا وفور نعمت برای ایناست. بله وفور نعمت اگه شما بیاید روی مملکت ما یه گشتی بزن آقای احمدی نژاد، صبح از خواب بیدار شو، ساعت 7 صبح برو تو چهارراهای همین تهران بگرد ببین چه تعدادی از جوانای این ملت وایسادن سر چهارا برا کار. نصف جوانای این ملت آقای خاکزاد واقعا دل انسان درد میگیره. جوان هست مثل شاخ شمشاد، یه گاری دستش نون خشک میخره توی مملکت. چرا باید نیروی کار کشور ما اینطوری صرف بشه؟ آقا اینا شغلن. آقای احمدی نژاد شما کدوم وفور نعمت هست میزنید؟ کتک زدن مردم و جنایت و تحریم زد و تجاوز به جوانای مردم و آدم کشتن و روبودن جنازه همسر آقای منتظری و اینا وفور نعمت هم. بله درست میگن، راست میگن. بله اگه مملکت ما صاحب داشت آقای احمدی نژاد برای اداره یه چی بگم یه بقالی هم بهش نمیدادن اداره کنه. الان مملکت ما رو به دست گرفته. ببینیم، یعنی میخوام یه جمله تو آخرین کلامم بگم آقای خاکزاد، تو 150 سال گذشته من به جرئت میگم فاسدترین حکومت تو کشور ما حکومت جمهوری اسلامی بوده، ولی بالاخص تو 4-5 سال گذشته آقای احمدی نژاد 48,000 میلیارد تومان وام از بانک‌ها گرفتن به سفارش آقای احمدی نژاد و اعیان و انصار آقای احمدی نژاد پس ندادن. این وفور نعمتی که آقای احمدی نژاد ازش حرف میزنه درست میگه؟ حالا من نمیدونم همین حرفی که گفتم خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی، خودتون میگن خودشونم کیف میکنن. اگه شما فرصت میدادین کسی حرف بزنه واقعا جایگاه شما الان اونجا نبود، منتها خود استبداد دیکتاتوریه دیگه، چاره نیست.
سپاسگزارم از هر سه شما، از خانم سنم، آقای اشکبوس و آقای رضا که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردید. خب به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا رسیدیم. شیما و فرزاد، همونطور که شنیدید سه شنونده نظرات و دیدگاه‌هایی رو بیان کردن که نزدیک به هم بود. البته ما تلاش میکنیم که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا از دیدگاه‌های متفاوت هم استفاده کنیم، ولی گاهی اوقات همونطور که شما خودتون بهتر از من میدونید، فرزاد و شیما، تلفن میزنیم به دوستانی که موافق هستن، موافق حکومت جمهوری اسلامی ایران هستن، از اونها دعوت میکنیم که بیان در بحث آزاد شرکت کنن، ولی متاسفانه قبول نمیکنن و در بحث آزاد شرکت نمیکنن. پس اگر شما موافق هستید و دلتون میخواد در بحث آزاد شرکت کنید، شماره تلفنی در اختیار فرزاد، شیما قرار بدید تا مقدمات شرکت شما رو هم در برنامه صدای شما صدای فردا فراهم کنیم. من جان خاکزاد تا هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
بنابراین اگر که میخواهید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و یا در بحث آزاد صدای شما صدای فردا شرکت کنید، میتونید از این طریق با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر ما در پراگ 20420221121113 و همچنین شماره پیامگیر ما در واشنگتن 201-202-8287-220
و شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20-420-603-87-41-50 و دوستان فراموش نکنید که info@radiofarda.com هم آدرس اینترنتی ماست و میتونید در 24 ساعت شبانه روز نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما بفرستید.
من شیما تا هفته آینده از همه شماها خداحافظی میکنم و اوقات خیلی خوشی رو براتون آرزو میکنم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
دوستان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فردا را به آگاهیتون برسونم. پرآواز.com پرآواز.com که اینگونه هجی می شود: پی مثل پیرانشهر، او ارومیه، آر رودبار، ای آباده، وی ورامین، ای آباده و زد زابل. پرآواز.com. و همچنین عزیزان یادآوری میکنم که با استفاده از نرم افزار سکایپ هم میتونید با ما در تماس باشید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی سکایپ وارد کنید و از این طریق با ما تماس بگیرید. به پایان مجله نیمه شب میرسیم با این یادآوری که حسین قویمی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. شب و روزتون بخیر.